یعنی شما حالا این موضوع که هیچ، یعنی شما مقامات سیاسی اینها رو نگاه کنید، یا مثلا جورج بوش بعد از پایان دوره ریاست جمهوریش وقتی ازش میپرسن یه کجا میری میگه میرم مزرعه، یا ترامپ وقتی دوره ریاست جمهوریش تموم میشه وقتی ازش میپرسن کجا داری میگه میرم مزرعه سر زمین. یعنی اینقدر این فرهنگ زیست در روستا حتی تو سران اینها در واقع معنا و مفهوم داره، موضوعی که متاسفانه به خاطر عدم وجود هارمونی در تاریخ پیش از انقلاب و در تاریخ معاصر، چه در دوره قاجار چه در دوره پهلوی، چون توازن و بالانس رو نتونستن رعایت بکنن، باعث به وجود آمدن فقر توسعه یافتگی در میان اصلی ترین مولدین کشور ما شدن. یعنی حتی امروز هم اگر ما در این حوزه اگر ما یه گفتمان جدیدی رو راه اندازی بکنیم که خودم به شخص خیلی بهش معتقدم و اونم این هستش که ما بیاییم دوباره، یعنی اگر بپذیریم که کلان شهرها شکل گرفتن در ایران و خاورمیانه و نقاط مختلف در حالی که روستاها از بین رفتن، اگر این رو بپذیریم پس امروز ما بایستی یک متولی رو داشته باشیم، همونطور که امروز شما شاهد هستید که تو بسیاری از نقاط کشور ما مدیرعامل شهرهای جدید داریم. یعنی ما تو همین نزدیک تهران خودمون چند نمونه ازش هست، توی استانهای همجوار استان تهران چند نمونه ازش هست که میشه ازش اسم بود. همین گونه که در واقع ما متولی داریم که قرار شهر جدید درست بکنه، ما تا به امروز متولی نداشتیم که بخواد روستای جدید راه بندازه. و اصلا وقتی صحبتش رو میکنیم خیلی ها شاید بخندن، شاید به تمسخر نگاه کنن به این قضیه، اما شما وقتی یه چیزی رو خراب کردید، من از شما سوال میکنم، شما گفتید اون تاب‌آوری، خب گنجایش یه روستا مگه چند خانواره؟ اساس روستا هم بر مبنای آب شکل میگیره دیگه، یعنی هر جا آب هست معمولا دوروبرش قریه روستا تشکیل میشه، یعنی اساس حیات در واقع روستا برمیگرده به موجودیت آب. خب شما اگر تو اون نقطه‌ای که مثلا ظرفیت این رو بیشتر نداره که 100 خانوار 50 خانوار چه می‌دونم 60 خانوار رو بیشتر پوشش بده، شما مگه میتونید به این فشار بیشتری بیارید که مثلا اینجا کنار این بگید آقا نه اینجا الا بلا مثلا باید 2000 نفر دیگه هم برگردن؟ خب نمیشه 2000 خانوار دیگه رو کنارش بنشین، اون وقت اصلا تعاریف و تعابیرش تغییر میکنه توی مفهوم در واقع تو این تقسیماتی که در واقع تو کشور هست، که آقا مثلا روستا به چند خانوار میگن، نمیدونم شهرستان به چند خانوار میگن و و و و و. پس اون چیزی که امروز واقعا خلأش توی جامعه ما و کشور ما به نظر من محسوس و ملموسه اینه که ما متولی واحد در راستای ایجاد روستاهای جدید بنابر مطالعه دقیق نداریم.
حالا این یه طرف ماجراست، یه بحث دیگه هم وجود داره، این که ما آیا اصلا نیاز به روستای جدید داریم یا نداریم، این که همین روستاهای موجود، همین پارچه آبادی هایی که در کشورمون فکر میکنم بالغ بر 16,000 پارچه آبادی،
ببینید فکر میکنم 69,000
چی نزدیک 70، بله نزدیک 70,000.
من اتوان در تکمیل فرمایشات جناب آقای واعظ عرض کنم، ببینید یه مشکل اساسی دیگر ما بحث فرهنگی است.
حالا اینو برمیگردیم بهش، من فقط میخوام این رو در واقع سرفصلی بگذارم برای ادامه بحثمون و در موردش صحبت بکنیم که آیا اساساً و اصولاً ما نیاز به ایجاد روستای جدید داریم یا اینکه در واقع میتوانستیم برویم به سراغ احیای روستاهایی که
خب همین رو
در واقع خالی از سکنه شدن، یعنی اون مهاجرت معکوسه اتفاق بیفته، یا روستاهایی که هستند رو بتونیم در واقع یک پارچگیشون رو حفظ بکنیم با حضور خود اهالی و جور دیگری براشون تصمیم بگیریم. اینها نکته هایی که میخوایم بهش بپردازیم. و آیه واعظ،
این هر دوی اینها باعث اتفاق میفته.
حالا آیه واعظ یه نکته دیگه
من عرض بکنم خدمت شما که
من یه چیزی رو بگم.
ببین بحث روستای جدید الان من یه سوال از شما میپرسم. مثال میزنم ایوان کی مگه قبلا، حالا دیگه چون دیگه اسم آوردم، ایوان کی مثلا قبلا مگه شهر بوده؟
خیر.
خب الان ما مدیر عامل داریم برای اینکه اونجا رو شهر کنیم.
خب
برای چی باید شهر؟ نه
اینم
تموم شد.
من اینو بگم
برای چی باید شهر بشه؟
من دقیقاً با شما موافقم.
یه پلنی داره دیگه، یعنی یه نقشه ای تو ذهن اون معمار هست، یعنی اون کسی که در واقع داره سیاست گذاری میکنه، حکمرانی میکنه، یه پلنی داره، میگه آقا این نقطه باید این اتفاق بیفته. چرا؟ چون بنابر پژواکی که داره از استان تهران میگیره، اصلا بعضیش هم بدون پلن،
خیلیش بدون پلن بوده، خیلی جاها این
خدا من همین رو
افتاده که نماینده الان... مجلسی، کاندیدای مجلسی برای اینکه بتواند رأی یک منطقه خاص رو به دست بیاره، از وعده هایی که میده اینه که آقا من میروم بعد از اینکه مجلس رأی
حالا من عرضم اینه،
اینجا رو تبدیل به شهر میکنه.
اگر ما فضای خالی را میتوانیم شهر کنیم، ببین چقدر هزینه داره، یعنی شما هزینه یک شهر رو را انداختن. خب ما الان داریم میبینیم، خب دور تهران الان ما دو سه تا داریم میبینیم دیگه، یکیش خب مثلا شهر آفتابه، یکی دیگهش خدمت شما عرض بکنم که خب نزدیک فرودگاه مثلا بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه، اینا رو داریم میبینیم. یعنی اصلا بر هیچ کس پوشیده نیست. ببین چه هزینه ای داره میشه. حالا من سوالم اینه، چرا ما متولی در کشور نداریم که به فکر، اصلا به فکرش باشه آقا درست یا غلط، اصلا بیاد به قول شما شعاف کنه، بیاد پوز بده، اصلا برای اینکه مثلا یه چیزی گفته باشه، اصلا بیاد این حرفو اصلا بگیره رو دست، اصلا این شعار بگیره رو دستش بلند کنه بره یه دو تا دونه بسازه.
یه ما روستا بسازیم. درست صحبت شما، و من میخوام یه مقداری بزرگترش بکنم. میخوام بگم که در واقع ما در کشورمون، نه الان، از همون دوره قاجاری که شما اشاره کردین، باز اونجا دوره قاجار میتونیم بگیم آقا اون کت خدایی که بوده، اون والی منطقه‌ای که بوده، اون خودش متولی روستان بوده. ولی توی 100 سال گذشته ما نمیتوانیم، یا حداقل توی 60 سال 70 سال گذشته نمیتوانیم بگیم که یک متولی مشخص برای روستا داشتیم. همین الانی که داریم صحبت میکنیم، از 18 تا 26 متولی دایره این رو دارن که متولی روستا هستن، و این خودش نکته درستیه. و حالا نکته دیگری هم که من میخوام بهش اشاره بکنم در راستای شما که بحثمون برای نوبت بعدی شکل بگیره، اینه که من میپذیرم صحبت شما رو، چه در دوره پهلوی ویژه و خاصه در دوره پهلوی دوم، همینطور پهلوی اول و همینطور قاجار، ما در واقع نگاهمون به روستا نگاه توفیلی محوری بوده. این حرف درستیه، ولی اگر بیایم در واقع جلوتر، از یه جایی به بعد سرعت توسعه در همه جای جهان یه شتاب عجیب و غریبی میگیره، مثلا دهه 1980 دهه 1990 و باز مثلا از 2010 به این طرف، این روند توسعه در همه جای جهان اونقدری شتاب میگیره که با هیچ دوره قبل از خودش نمیتواند برابری کند. ما توی این دوره هم در واقع تو همه این سالها هم نگاهمون به روستا در دولتهایی که حالا مستقر بودن در کشورمون، نمیتونیم نگاه توسعه محور نسبت به روستا پیدا بکنیم. این هم بحث دیگریه که انشاءالله در فراز بعدی بهش خواهیم پرداخت. 22:38 دقیقه، ایران تهران جام جم، رادیو گفتگو. Thank you.
کسی بنشین که او از دل خبر دارد. دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که او گل ها چشمی نظر دارد، نهر بحری گوهر دارد. بلا یارم یه سالی اگر کسم بلا بنها کش باسم نمود اول ولی افتاد
کجا دارم کجا دارم
زن تور بکشا آید زتا به جد ماشگیمش آی چه خون افزاد در دل آم شب تاریک و بی
شب شما به خیر باشه. رادیو گفتگو رو گوش میکنید، اینجا چراغی روشن است، 22:52 دقیقه، هنوز همچنان با شما همراهیم و امیدوارم که شما هم ما رو در ادامه همراهی بفرمایید. ما امشب به بحث مشارکت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روستا در موضوع‌های کلان کشور داریم میپردازیم و در مورد این موضوع داریم صحبت میکنیم. من بحثم با آقای واعظ ناتمام بود. آقای واعظ، دو سه تا نکته توی فراز قبلی صحبت همون باقی موند که اگر نکته دارید از حالا فراز قبلی بفهمید تو بعد وارد این بحث ها بشیم.
سلامت باشین. به حضور شما عرض بکنم که اون بحث در واقع ساخت روستاها بود که داشتم مطرحش میکردم، که اصلا ما حتی بعضی وقت تو بعضی از مسائل و موضوعات به خودمون حتی اجازه فکر کردن هم نمیدیم. چرا؟ چون سریع میخوایم توجیهاتی بیاریم و توضیحاتی بیاریم، اصلا مستدل و غیر مستدل، اصلا صحیح و غلط، ترکیبی با هم، که آقا بخوایم فقط این چیز نور رو ردش بکنیم. من میگم آقا این همه اتفاق تو حوزه شهری افتاده، یعنی جاهایی که اصلا نبایستی شهر درست میشده شده بدون اینکه مطالعه درستی روی گسل‌ها بشه شهر بنا شده، نمیدونم هزار یک اتفاقی که خب بعد از اینکه درست شده تازه دونه دونه شد توی جرایه دورسانه ها و اینها دارن اعلام میکنن که آقا مواظب باش اینجا داریم پیر خونه بگیری، اینجا مستقیم رو فلان گسله، بعد مثلا ممکنه که زلزله بیاد، ممکنه که زلزله بیاد ولی حتما میریزه. مثلا خب از اینا که دیگه بدتر نیست، اما هیچ کس تو این حوزه حتی به خودش اجازه فکر کردن هم نداده تو طول این سالها. چرا؟ چون با این ابره دارن زندگی میکنن خیلی از سیاستگزاران ما که همه چیز رو میخوان کلان ببینن. به شهر که میرسه کلان، بعد توی مدیریت کردنش که میرسه،
نه اون مسئله از جزء به کل رسیدن است.
بله بله بله. بعد
جای ابوذری مثلا،
بله دقیقاً، و بعد مثلا تو بحث مدیریتش که میرسه، بعد مثلا همه جا میزنن. واقعا آقا من اینو جدی میگم، ببین بالاخره ما جی دی پی مون معلومه، نمیدونم فضای اقتصادیمون معلومه، بودجه شهرمون معلومه، واقعا مدیریت کردن شهر 12 تا 14 میلیونی این شوخی نیست. یعنی ممکنه اتفاقی نیفته و امیدوارم که خدا کمک کنه و هیچ وقت اتفاقی نیفته
انشالله،
ولی اگر اتفاق افتاد اون موقع خدای نکرده انشالله حرف من هیچ وقت
جز این که ما شبیه دست براریم و دعایی بکنیم واقعا
هیچ وقت حرف من اثبات نشه و همیشه حرف من در حاله از ابهام باقی بمونه، چون من راضی نیستم واقعا به این قضیه. ولی خب ما تعارف نداریم که اگر اتفاق بیفته، خب همه اون سردمدارانی که به فکر این کلان شهر سازی بودن و هنوز هم دنبال این هستن که از شهرها کلان شهر بسازن مسئولن. دقیقاً باید برعکس باشه. یعنی شما الان برای این که در این آدم‌ها رو مسیر زندگیشون، سبک زندگیشون رو بخوای عوض بکنی، بزرگترین مؤلفه و مهمترین مؤلفه و جذابترین مؤلفه‌ای که اگر درست نسبت بهش تصمیم سازی بکنی و سیاست گذاری بکنی میتونی ذائقه رو عوض بکنی، احداث روستای جدید. احداث روستای جدید نه جایی که قبلا بوده صدها کیلومتر هزاران کیلومتر از منابع و خدمت شما عرض بکنم رفاهیات فاصله داشته باشه، نه، شما همین فضای شهری رو وقتی شما محدودش بکنی به چند ده خانوار، خب خودش میشه یک روستا. یعنی با این ادبیات، یعنی اصلا با پراکندگی جمعیت تو همه مؤلفه های ما تاثیر گذاره. مهمترین مؤلفش هم مؤلفه امنیتیه. امروز بزرگوار یه دونه چراغ وقتی توی سرحدات مرزی ما با کشورهای همسایه ما، چه در شرق مرزهای شرقیمون چه در مرزهای غربیمون، وقتی روشن هست، نشونگر وجود امنیت تو اون منطقه است. و اگر خدایی نکرده این زائقه به سمتی بره که ما خودمون مردم رو به این سمت گسیل بدیم که آقا تشریف بیارید شهر و بعدش هم تشریف بیارید کلان شهر، اون موقع دیگه من نمیدونم امنیت مرزهای ما چجوری قراره تامین بشه.
دو سه تا نکته در واقع جای بحث داره و بهشون خواهیم پرداخت. آن چیزی که من از صحبت شما دریافت میکنم اینه که ما نیاز به جانمایی های جدید در خدمت شما عرض بکنم که حوزه های مختلف و متفاوت روستاییمون داریم، درست میگم؟
بله
آقای ابوذری، حالا این بحث رو با شما باز میگذاریم تا برگردیم خدمتتون آقای باز. شما چه فکر میکنید در این خصوص؟ شما چون یه دغدغه در واقع توسعه فرهنگی هم داشتین.
ببینید، اولا خوشحالم که به این موضوع توجه کردی که احیای زندگی در روستاها امروز یک انتخاب نیست، یک الزامه.
حتی من فراتر میرم میگم اجباره.
حالا من میگم الزام به این دلیل که شاید در یک مقطعی حکومت‌ها فکر می‌کردن که روستایی‌ها یک مش آدم‌های ببخشید پابرهنه بی‌فرهنگن که اینها باید در روند شهری شدن قرار بگیرن برای اینکه همراهان بهتری با حکومت باشن، مانع نباشن. کما اینکه شما در دوران پهلوی اول می‌بینید بیشترین تصادمات و برخوردها با ایلات و عشایر و روستایی‌ها بوده، چون اینها رو میگفتن از نظر فرهنگی همراه ما نیستن، مانع ما هستن.
و یه جاهایی این رو میبینیم که همون در دوره پهلوی اول به اجبار بخشی از جامعه ایلات و عشایر ما رو
تخت قاپو میشن، یعنی یک جانشین
میکنن.
ببینید، حالا ما میایم تا انقلاب، حالا یه بخش مهمی از علت این که روستاها خالی شد، حالا تا دوران قاجار هم به دلیل وابستگی حکومت به بحث‌های مالیاتی و تولیدات روستایی شاید اینقدر فشار بر جامعه روستایی زیاد نبود، اما با افزایش درآمد نفت و تند شدن روند توسعه و افزایش در واقع نیاز به نیروی کار، اینها بیشتر فشار رو به جامعه روستایی آوردن و این روند تسریع شد. اومدیم تا رسیدیم به انقلاب. خب قرار بر این بود که بعد از انقلاب ما یک جامعه روستایی توسعه